افراد دیگری هم هستن و نمیدونه که از اون افرادی که میخواد مالیات بگیره چه کسی استحقاق چه میزان پرداخت مالیات رو داره. و تو این تاریکی عملا شفافیت لازم گویی وجود نداره. ما دنبال این هستیم که این شفافیت رو به گونه‌ای به وجود بیاریم که کسی که استحقاق پرداخت مالیات داره رو ازش مالیات بستانیم، کسی که در واقع شاید چه بسا درآمد قابل توجهی نداره ازش بگذاریم و مالیاتی نگیریم. و حتی چه بسا در واقع فرایند مترقی تری از نظام مالیات ستانی یارانه‌ای در اختیار اون فرد قرار بگیره. و در کنار اون کسانی که دارن سوء استفاده میکنن رو جلوشو بگیریم. ما تا سالهای سال، مثلا تا سال 1400 مردم از دستگاه پوز استفاده میکردن، یعنی صاحبان مشاغل سنفی و غیر سنفی از دستگاه پوز استفاده میکردن و این دستگاه پوز مورد رصد قرار نمیگرفت. بعد از اینکه این شفافیت ایجاد شد، یعنی به عنوان یکی از مجاری درآمدی اصطلاحا شناسایی شد، واریزی از طریق دستگاه کارتخوان، اتفاقی افتاد، یه عده‌ای احساس کردن که خب حالا که قرار اینجا مورد شفافیت قرار بگیره، ما لازمش اینه که برای اینکه فرار بکنیم از دعوا فرار مالیاتی داشته باشیم، از پرداخت مالیات فرار بکنیم، بیایم و به ابزارهای دیگری و یا روش‌های دیگری متمسک بشیم. فرض بکنید نقدی دریافت بکنید، فرض بکنید کارت به کارت بکنید، یا مثلا فرض کنید در قالب دریافت سکه و دلار و رمز ارز و امثال اینها بریم و این کار رو انجام بدیم. خب طبیعی اینجاست که نظام مالیاتی باید این انعطاف رو داشته باشه، یا به عبارتی نگیم نظام مالیاتی، بگیم قوانینی که در واقع ملزم میکنه سازمان مالیاتی رو برای شفافیت بیشتر باید برن به سمت این که این فضا رو به گونه‌ای فراهم بیارن که افراد جامعه متضرر نشن. الان چه کسانی متضرر میشن؟ خریداران، مصرف کنندگان میرن مثلا فرسون خدمات پزشکی استفاده بکنن، چون با این مسئله مواجه میشن متضرر میشن. مثلا شما فرمودید یه خانم بارداری ممکنه 4 طبقه رو باید بیاد پایین بره دستگاه ATM پول برداره تا بعد بره مثلا فرض بکنید به فلان پزشک مراجعه بکنه، یا مثلا پیرمرد و پیرزن اساسانان باید بره و دچار این مشکل بشه، یه کسی که عمل داره. در کنار اون حتی صاحبان مشاغل، همونطور که جناب آقای رستگار به خوبی فرمودن، صاحبان مشاغل در واقع شفاف ما و مقید ما به پرداخت مالیات هم متضرر میشن. فرض بکنه یه فردی شاید چه برسا پزشک هم باشه، خیلی راحت در واقع همه چیز شفاف و داره مالیاتش هم پرداخت میکنه، این پزشک متضرر میشه. چرا؟ چون در کنار اون پزشکی قرار گرفته که اون داره فرار مالیاتی انجام میده و این فرد باید پرداخت مالیات داشته
باشه. یعنی عدالت که باید وجود داشته باشه از
بین، عدالت اصطلاحاً میگیم عدالت افقی، تحت عدالت افقی ما اسمش رو میذاریم. یعنی دو نفری که همسطح هم دیگه هستن، یکی باید مالیات پرداخت بکنه، اون یکی نباید مالیات پرداخت بکنه یا مالیات پرداخت نمیکنه. این عدالت افقی رو زیر سوال میبره، عدالت در واقع افراد هم ارز رو زیر سوال میبره. پس بنابراین ما لازمه قوانین مالیاتی که سازمان امور مالیاتی رو ملزم میکنه به دریافت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی باید چنین شرایطی رو ایجاد بکنه.
اجازه بفرمایید چند تا
عرض کردم.
بله خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید یه چند تا تلفن داریم، تلفن‌های خوبیه، با هم بشنویم، برمیگردیم به ادامه صحبت‌های شما رو خواهیم شنید.
تجربه بنده بود که ما قصد خرید لوازم خانگی داشتیم و وقتی که رفتیم حساب کنیم هزینه اون کالا رو بدیم، متأسفانه فروشنده از ما درخواست کارت به کارت کردن، حالا کارت ما رو هم گرفتن و رفتن پرداخت. اونجا برام این شبهه شد که ما که کارمند هستیم این بی‌عدالتیه که مالیات مستقیما گرفته میشه و کسایی که اینجوری سرمایه دارن و کارهای اقتصادی میکنن متاسفانه فرار مالیاتی داشت. یکی از مصادیق عدالت اینه که همه مالیات پرداخت کنن برای آبادانی کشور، از کارمند و کارگر که دارن مالیات میدن تا اون کسی که از منابع این کشور استفاده میکنه و متاسفانه مالیات پرداخت.
تلفن ما 2265-2525.
سلام، وقتتون بخیر. ببین من داخل تهران خب معمولا حتی باشگاه ورزشی هم داریم کارت به کارت میکنیم به سمت محدوده قیطری. حالا از اون کارت به کارتش که بگذاریم، خیلی از کارتان ها یا این دستگاه پوزایی که اصلا مال خودم اونجا نیستن، میگه فاکتور ارائه بدید برای خودم میتونم برای بحث مالیاتی رد کنیم یا جایی اصلا برای مجموعه که داریم توش کار میکنیم فاکتور هم میگن اصلا ما برای نمیدونم زیر مبلغ یه تومان اصلا فاکتور نمیدیم، ارزش نداره بدید، بفرمایید فاکتور بدیم اینجا باید کلی صف مشتری ایجاد بشه و از اینجور داستانا. حالا اینو حتما تو برنامه‌تون پیگیری کنید. ممنون.
موضوع 8 صبح ما کارت به کارت کردن یا عدم استفاده از پوزهای بانکی برای فروشندگان خدمت یا کالاست.
تجربه بنده بود که ما قصد خرید لوازم خانگی داشتیم و وقتی رفتیم حساب کنیم هزینه اون کالا رو بدیم، متأسفانه فروشنده از درخواست کارت به کارت کردن، حالا کارت ما رو هم گرفتن و رفتن پرداخت. اونجا برام این شبهه شد که ما که کارمند هستیم این بی‌عدالتیه که مالیات مستقیما گرفته میشه و کسایی که اینجوری سرمایه دارن و کارهای اقتصادی میکنن متأسفانه فرار مالیاتی داشت. یکی از مصادیق عدالت اینه که همه مالیات پرداخت کنن برای آبادانی کشور، از کارمند و کارگر که دارن مالیات میدن تا اون کسی که از منابع این کشور استفاده میکنه و متأسفانه مالیات پرداخت کنه.
شهروند مسئول و این آقا میگن، و چون صحبتش خیلی جذاب بود برای ما این رو دوبار پخش کردیم که عزیزانی که شنونده این موضوع هستن به عنوان یک شهروند مسئول ایشون رو به خاطر داشته باشن. امیدواریم که هر کدوم از ما یک شهروند مسئول باشیم. گزارشگر ما هم تجربیاتی رو منتقل میکنه به ما و دوستان عزیز شنونده و مهمانان روی خط تلفن. شما تجربه خرید از جایی دارین یا مثلا مراجعه به جایی که نیاز بشه پول پرداخت کنین و بعد بهتون بگن که از دستگاه پوز نمیتونی استفاده کنی یا یه مبلغی نمیتونی واریز کنی، باید کارت به کارت کنی برامون یا پول نقد بهمون بدین؟
والا اکثر فروشندارو شاید کمتر دیده بشه توی این قشور. خب مثلا مطب دکتر که رفتم خیلی وقتا مثلا دیدم که طرف حتی دستگاه پوز هم داره ولی مثلا کارت نمیکشه. من حالا مثلا از اینترنت بانک کارت به کارت بکنی شده مثلا من فرستاده باشه از دستگاه ATM که خیلی دورتر از اونجا هم بوده مثلا من برم برشون کارت مثلا پول رو مثلا انتقال بدم.
شما بگید تجربتون تا حالا شده که بخواید جایی برید پول پرداخت بکنی بعد بهتون بگن که باید یا کارت به کارت بکنی یا پول نقد بهمون بدین؟ تا حالا شده؟
بله شده، به خاطر مالیات هم که شده بیشتر اتفاق میفته.
کجا بوده برای شما؟ کجا اتفاق افتاده؟
تهران سر.
کجا رفتین که بهتون همچین درخواستی بدن؟
دقیقاً کجاشو نمیدونم ولی مغازه ها اتفاق افتاده به خاطر مالیات میگن برو پول نقد بیار.
یعنی همه مبلغو باید پول نقد میدادی یا نه یه مبلغی؟
مثلا خیلی کم دیگه، نقدن 200 تومن بالاتر که نمیده که. بعد 100 تومن 200 تومن نقدی آوردی.
آوردین بهشون دادین که بعد دیگه تونستین خریدتون بکنید. شما تجربه دارید که مثلا جایی برید میخواید پول پرداخت کنی بعد میگن که باید کارت به کارت بکنی یا پول نقد بدی؟
آره خب بیشتر تو طلا فروشی این اتفاق برام افتاده به خاطر نمیدونم فرار از مالیات و یه همچین چیزی دیگه.
یعنی همه پولو بعد نقدی میدادی؟
نه نقدی، همون از من کارت به کارت خواستم، من رفتم ATM نزدیک اونجا کارت به کارت کردم.
حالا برای شما پیش اومده که جای بری خریدی بکنی کاری برات انجام بدم و به جای اینکه از دستگاه پوز استفاده بکنی کارت بکشی بهش بگن که کارت به کارت کن یا بگن پول نقد بهمون بده؟
آره شده ولی برای من خیلی کم پیش میاد چون همیشه کارت ندارم و کارت به کارت میکنم ولی یه بار شده.
یه بار شده؟ گفتن چیکار کن؟
کارت به کارت کنید گفتن.
و شما انجام دادی؟
چون برام راحت بود این کار.
بله صحبت‌های مردم رو شنیدیم در این گزارش. آقای موحدی اول از شما شروع بکنیم، من شهروند چی کار باید بکنم وقتی با یه همچین پدیده ای روبرو میشم در هر جایی؟
بله خدمت تو عرض بکنم که خب با توجه به گستردگی و شیوع یه چنین کاری که خب نادرسته،
بله.
مثلا ما میبینیم که در حوزه در واقع پزشکان عمدتاً خب خیلی اعتراضات به ما میرسه از طریق در واقع خیلی از خریداران و خیلی از مصرف کنندگان موقعی که با این پدیده مواجه میشن ما راهنماییشون کردیم که از طریق سامانه سودزنی ما که در درگاه سازمان امور مالیاتی هست و میتونن در واقع در بستر اینترنت پیدا بکنن و از طریق اون اطلاعات رو ارسال بکنن. ما در سال گذشته حدود بیش از 5000 پزشک رو در واقع شناسایی کردیم که این پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده نمی کردن و این پزشکان اطلاعاتشون رو به ادارات کل مربوطمون در سراسر کشور ارسال کردیم تا در بررسی که و رسیدگی که به این در واقع اصطلاحاً به این پزشکان دارن انجام میدن در واقع این رو مد نظر قرار بدن که این پزشکان از دستگاه پوز استفاده نمی کنن.
بله.
پس بنابراین موقع رسیدگی اگر تخمین زده بشه که چه تعداد در واقع این پزشک بیمار داره و هر بیماری چه مقداری در واقع پول داره دریافت میکنه، پس میتونن اون مالیات حقه رو علاوه بر در واقع جرایم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که داره میگه اگر شما ارسال صورت حساب نداشته باشید، که این رسید دستگاه پست به مثابه ارسال صورت حسابه، که اگر ارسال صورت حساب نداشته باشید علاوه بر اون 10% از این مبلغ هم مشمول جریمه خواهد شد. بنابراین جریمه سنگینی که این اتفاق در واقع رقم خود ما برای رسیدگی در واقع پزشکانمون رو ارسال کردیم. اگر تسهیلاتی سازمان امور مالیاتی بخواد برای برخی از در واقع سنوف داشته باشه، مثل در واقع تبصره موضوع ماده 100 قانون مالیات های مستقیم که به نوعی مالیات مقطوع برای این صاحبان مشاغل هست، اگر بخواد یه چنین در واقع تسهیلاتی رو قرار بده، ما معمولا کسانی که در واقع واجد این اشکالات باشند رو از اون تسهیلات خط میزنیم و این تسهیلات رو در واقع بهشون اعطا نمی‌کنیم. از سمت دیگه ما کسانی که واریزی به حساب، یعنی صاحبان مشاغل و حساب‌های تجاری که بالاتر از یک مبلغ قابل توجهی در واقع واریز به حسابشون شده باشه در قالب در واقع ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم مورد رسیدگی ویژه قرار میدیم که آقا این چه فعالیت اقتصادی رو انجام داده که این میزان در واقع واریدی به حساب داشته و الی آخر. اما یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم.
بله.
شاید چه بسا من اشاره کردم به نوعی خدمت شما که تغییر قوانین به جهت اینکه این قدرت مانور رو به سازمان امور مالیاتی بده که در جهت احقاق حقوق مصرف کنندگان، در جهت احقاق حقوق مردم عزیزمون بیاد ورود و پیدا بکنه و مانع از این بشه، یه سری اقداماتی رو انجام بده. یه قانون بسیار بسیار مفیدی الان در آستانه تصویب هست تحت عنوان قانون مبارزه با سوداگری و سفته بازی که یه بخش قابل توجه، بخش ویژه‌ای داره این قانون تحت عنوان بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه که تو اون بستر اجرایی در واقع داره فرایندی رو تعریف میکنه که اگر یه فردی، مثلا فرض بکنیم منشی یه آقای دکتری که در واقع حسابش رو اجاره داده به آقای دکتر که ایشون مثلا فرض بکنیم با کارت به کارت کردن به اون حساب یا با دستگاه پوز اون حساب در واقع خود این آقای دکتر مالیاتی رو پرداخت نکنه و طبیعتا مخفی باشه درآمدش، ما بتونیم شناسایی بکنیم واریزی هایی که مستند به صورت حساب های الکترونیک نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر مثلا فرض بکنید واریزی به حساب آقای دکتر میاد و در ازای اون رسید دستگاه کارتخوان به مثابه صورت حساب الکترونیک وجود داره، ما میتونیم تشخیص بدیم که بله این میزان واریزی به حساب آقای دکتر در واقع به ازای کاملا تحت رصد بوده و همه اون چیزیه که از طریق دستگاه پوز اومده. اما اگر مثلا یه جایی کارت به کارت بشه یا یه پولی واریز بشه یا یه پولی بره مثلا دوستمون در واقع در قالب یک شکوایه گفتن دیگه که بله ما رو مجبور کردن که بریم فلان بانک مثلا 10 میلیون واریز به حساب دکتر داشته باشیم، اگر هر واریزی این چنینی بیاد به حساب یه فرد و این واریزی ها مستند به صورت حساب های الکترونیک نباشه، تا یه جایش حد معافیت رو داره به جهت اینکه عموم مردم درگیر این مسئله نباشن، اما از یه حدی بالاتر ما کلش رو در قالب درآمد اتفاقی میگیریم و از کلش مالیات میگیریم و این باعث میشه که افراد انگیزه لازم به این سمت رو اصطلاحاً نداشته باشن. این هم از اون قوانین بسیار مهمیه که انشالله توی این امید هستش که توی این یکی دو هفته آتی در واقع در مجلس مورد در واقع در صحنه علنی مجلس مورد تایید قرار بگیره، چون دو سه باری رفت و برگشت بین شورای نگهبان صورت گرفته، الان در کمیسیون اقتصادی آخرین اصلاحات مورد تایید قرار گرفته و انشالله اگر مورد تایید در واقع مجلس قرار بگیره و تصویب بشه، انشالله آمادگی اجرایی اون میتونه به شدت در واقع به این در واقع جلوگیری از فراریان مالیاتی به ما کمک بکنه. هرچند که ما خدمتون عرض کردم ما متوقف در واقع این قانون هم نمیشیم و از ابزارهایی که در اختیار داریم که از جمله شناسایی حسابهایی که در واقع به استناد ماده 169 مکرر میتونیم اونا رو مورد رسیدگی قرار بدیم، یا مثلا فرض کنید از طریق سودزنی ممکنه که اطلاعاتی در اختیار ما قرار بگیره بله. که بله مثلا فلان فرد فلان پزشک مثلا از این دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنه، اطلاعات اون رو هم در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار میدیم. دیوان محاسبات هم اگر در واقع خاطرتون باشه در دو هفته گذشته همین نکته رو در واقع مطرح کردن که یه سری از پزشکانی که تخلف انجام دادن رو اسامیشون رو برای نظام پزشکی در واقع اثبات کردن که اصطلاحاً در مواجهه با این مشکل که وجود داره بتونن اقدامات لازم رو انجام بدن و حتی این ممکنه در واقع ابطال پروانه نظام پزشکی رو هم در واقع به دنبال داشته باشه و امثال اینها که ما سعی میکنیم که انشالله این فضا رو بتونیم به هرچه در واقع دقیق‌تر و هرچه اعتماد آفرین تر انشالله برای مردم اقداماتی رو انشالله انجام بدیم.
ممنونم آقای موحدی و آقای رستگار. منتظر بشید یه تلفن کوتاه رو با هم بشنویم برمیگردیم ادامه گفتگو.
من فکر میکنم مشکل اساسی تو این قضیه تعدد کارت هایی که دست مردم هست و عدم ساماندهی این کارت هاست. یک نفر ممکنه 10 تا 15 تا کارت داشته باشه، خانوادهش همینطور، و هر سری که میری یه شماره کارتی از یه خانومی، یه آقا پسری، یه دختر خانومی، یه خانومشون، افراد مختلف دیگر رو میدن و این پول توی حساب های اونا میره و به یک حساب متمرکز واریز نمیشه و این ردیابیش به نظرم سخت میشه. باید کارت‌های بانکی ساماندهی بشه و تعریف بشه برای هر نفر که ورودی خروجی این کارت چیه و برای چه چیزی میخواد استفاده کنه.
بله، صحبت این دوستمون رو هم شنیدیم. جناب آقای رستگار، نظر شما رو هم در مورد موضوع بشنویم. چی کار بکنیم که مردم خودشون تکلیف اجتماعی خودشون رو بهش واقف باشن و اعتقاد داشته باشن که باید بهش عمل بکنن؟ یعنی حالا راجع به پزشکان زیاد صحبت میشه، این عزیزان دارن خدمت رسانی میکنن، اما اینکه گروه های دیگه، حالا کسانی که در اصناف مختلف مشغول به کار هستن، بدونن که آقا این سیستم مالیاتی اگر درست اجرا بشه و اگر این 2200 همتی که برای بودجه 1404 در نظر گرفته شده محقق بشه، این میتونه کمک بکنه به اینکه دولت در راستای اهدافی که برای بهبود جامعه ترسیم کرده بهتر عمل بکنه. شما نظرتون بفرمایید.
بله، خب آقای موحد اشاره به بعضی از مواد قانون مثل تفسیر ماده
10 ماده 20 صداتون خیلی بد شد آقای رستگار، کجا هستین؟ جاتون تغییر بدین.
من در خدمتم. من این عرض کردم.
بله خواهش.
آقای مبهدی به بحث بعضی از قوانین داشتن، در حال قوانین یک چارچوبی رو تعیین کرده برای رفتارهای اقتصادی و تعیین تکلیف مالیاتی افراد. نکته‌ای که وجود داره، من فکر میکنم که مهمترین موضوع بحث عدالت مالیاتیه و گردن نهادن به صدا کسانی که کار اقتصادی میکنن به قوانین مالیاتیه. ببین، من ابتدای عرضم عرض کردم که کسی که شهروند خوبه، کسی که کسب و کار سالم داره و مالیاتش رو به درستی پرداخت میکنه، این قطع و به یقین باید 100% مورد حمایت تمام دستگاه ها باشه. یعنی شهروند خوبه، رعایت قانون کرده، این باید یه تمایزی با کسی که قانون گریز هست و فرار مالیاتی داره تو تمام موارد. ما معمولا می‌بینیم که هیچ تفاوتی بین این افراد و افراد متخلف نیست.
بله.
خب این یه فرهنگ میشه که مثلا ما در مالیات ارزش افزوده تجربه ای داشتیم که اونهایی که اون اول رفتن قانون رو رعایت کردن، بله، همه دچار مشکل شدن در اجرای قانون و بدترین روش برای اون افراد اعمال شد و کسانی که فرار مالیاتی داشتن بعد 10 سال 11 سال فرار مالیاتی رفتن با یه مبلغ جزئی پرداخت کردن و خدا نگهدار. من میخوام بگم که کسانی که کسب و کار سالم دارن واقعا مالیاتشون رو داره پرداخت میکنن، اینها باید مورد تشویق یعنی دیده بشه که کسی که قانون رو رعایت میکنه قانون حامی اون افراده. ما متاسفانه در سازمان مالیاتی دیدیم که برخورد با بعضی از این برحال کسب و کارهایی که پرونده هاش زیر دست خود من اومده برای بررسی، بدترین روش براشون اعمال شده. البته این میگم که اتفاقاتی بوده که در قبل افتاده، الحمدلله الان ما ارتباط خوبی با سازمان مالیاتی داریم، حرف ما رو میشنون، ولی نکته مهم اینه که ما باید یه فضای رقابتی کاملا منصفانه و سالم و برای کسب و کار دارن برقرار کنیم. امیدوارم که انشالله فرهنگ مالیاتی با کمک همه شهروندا انشالله به درستی انجام بشه و ما کمک بکنیم به شهروندا و کسب و کارهایی که سالم و خوب داره کار میکنه.
خیلی از شما ممنونم آقای ماوحدی، از شما بسیار سپاسگزارم. درود میگیم به مظلوم ترین و شریف ترین قش کارمند و کارگرا که اول مالیاتشون رو میدن بعد حقوقشون رو میگیرن. امیدواریم که هممون شهروند مسئول باشیم. به اتفاق مهمانان محترم از حضور شما عزیزان شنونده رادیو اقتصاد خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشین همگی. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم.
راهنما.
فقط علی بن ابی طالب سلام الله علیه نیست، حضرت صادق، حضرت باقر، اونها هم ازشون نقل کردن که در یه محلی که داشتن میرفتن کار میکردن، به حضرت صادق بعضی میگفتن آقا، حضرت صادق شغلش خیلی بود، شغل معنویش زیاد بود و کار تبلیغاتی و کار تعلیماتیش زیاد بود، معذالک خودش تشریف می برد به حسب این نقل و در اون جایی که داشت کار می کرد. بهش عرض کردن که خب اینا به ما واگذار کن. فرمود من میل دارم که کاری که می خوام برای خودم بکنم حرارت آفتاب را در بدن خودم حس کنم. این چقدر ارزش می داد که یک نفر که در زمان خودش شخص اول بود و دارای اون مقامات بود خودش کار میکند و تعلیم میداد که ارزش کار چی است. اسلام برای کارگر ارزش قائل است، برای کارگر و کار عرض قائل است و ارزش قائل است و احترام قائل است. یعنی همونطوری که یک شخص عالم یک شخص مجاهد را توصیف میکنند، شخص کارگر زاره هر کارگری را میگن همشون مثل هم.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه تنها شادی میبخشه، مهد فرشه مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پل برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پل برقی. به اوج می اندیشیم.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از حوده آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حوده 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایران، طوفان فلز، تنوع شیرالات امانت محصولات، طوفان فلز، نشانه استاندار بی نقص و بی ایران، طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران، تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی، کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما، با استفاده از فناوری روز دنیا، کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
نخشالمون امروز خراب شد، همین غذا ها شبیه آب شد. مرو سران قسطی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سران قسطی بخر. یعنی
میگی برم سرا؟
من دستی چک ندارم و. سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه.
جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.